ساعت 19 هفته بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میشنوید. درود شنونده گرامی، پس از برنامه ساعت ششم با همکارم فرین عاصمی، من ژان خاکزاد کنار شما هستم در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل جمعه 9 فروردین ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 29 روز از ماه مارس سال 2013 میلادی، در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کرده، و بهروز کارونی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما شنوندگان گرامی انتخاب کرده است. اما اجازه بدید اول از خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه آگاه شدید. از چه کسی است؟ همکارم علیرضا کرمانی که مسئولیت شکار خبرها رو در این بخش بر عهده داره. علیرضا جان شامگاه خوش، به استودیوی خبر خوش آمدید.
سلام جان، شامگاه خوش و سلام شنوندگان. بمب‌گذاری‌ها در جریان نماز جمعه شیعیان در شهرهای بغداد، موصل و کرکوک تاکنون دست کم 18 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، در جریان رشته بمب‌گذاری‌ها در چند نقطه بغداد و نیز در شهرهای کرکوک و موصل که نمازگزاران شیعه را در روز جمعه هدف گرفته بود، بیش از 160 تن نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها از پایان سال 2011 و همزمان خروج سربازان آمریکایی از عراق، این کشور همه روزه شاهد حملاتی از این دست است که نگرانی ها را درباره خطر تفرقه و تجزیه و نیز فرو رفتن عراق در جنگ داخلی زیادتر می کند. ایران قطر را به اقدامات عجولانه و تشدید خونریزی در سوریه متهم کرد. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در گفتگو با ایرنا با لحنی هشدار دهنده یادآور شد به مصلحت قطر است که دست از چنین اقداماتی بردارد. معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران همچنین واگذاری سفارت سوریه به ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد را اقدام نمایشی، عجولانه و غیر معمول خواند. اتحادیه عرب روز سه‌شنبه رسماً کرسی سوریه را به ائتلاف ملی مخالفان واگذار کرد و یک روز پس از آن ائتلاف ملی سوریه نخستین سفارتخانه خود را در خارج از کشور در دوحه پایتخت قطر افتتاح کرد. و تنش‌ها در شبه جزیره کره. روسیه درباره هر گونه اقدام یک جانبه از جانب هر کشوری در شبه جزیره کره هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز جمعه گفت مسکو اوضاع شبه جزیره کره را زیر نظر خواهد داشت و با هر گونه اقدام از سوی هر یک از طرف‌ها که به افزایش تنش در شبه جزیره کره بیانجامد مخالف است. در پی انتشار گزارش پرواز دو بمب افکن رادار گریز B2 متعلق به نیروی هوایی آمریکا در رزمایش مشترک با کره جنوبی در روز پنجشنبه، رهبر کره شمالی دستور آماده باش برای حمله موشکی به خاک آمریکا و کره جنوبی را صادر کرده است و نیروهای مخالف حکومت سوریه میگویند شهری با اهمیت استراتژیک را در نزدیکی مرز با اردن به تصرف خود درآوردند. دیدوان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، روز جمعه خبر داد که نیروهای مخالف پس از یک روز تبادل آتش توانستند شهر دائل را به تصرف خود درآورند. بر پایه همین گزارش، در جریان نبرد بر سر کنترل شهر دائل دست کم 38 تن کشته شدند که شماری از آنان شهروندان غیر نظامی هستند. اهمیت استراتژیک شهر دائل به خاطر آن است که بزرگ راه کلیدی در آب دمشق از این شهر می‌گذرد. جان
متشکرم. علیرضا کرمانی بود با تازه ترین خبرها. البته برای خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما و همینطور به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید و در مجله شامگاهی رادیو فردا چه ها خواهید شنید. شبه جزیره کره همچنان دچار تنش و التهاب است. آخرین تحولات بحران میان کره شمالی و کره جنوبی در گزارشی از همکارم الهی روانشاد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال چند نامه به محمود احمدی نژاد 5 مصوبه هیئت دولت را مغایر با قانون اعلام کرده است. جزئیات بیشتری از بهروز کارونی خواهیم شنید. جمهوری اسلامی ایران به رغم کشته شدن تاکنون بیش از 70,000 تن در سوریه همچنان از حکومت بشار اسد پشتیبانی میکند. همکارم نوشین سید حسینی گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از جمله همونطور که در برنامه‌های مختلف شنیدین، از یک شنبه 11 فروردین ما فرکانس‌های ما روی امواج کوتاه تغییر می‌کند. قلم و کاغذ آماده کنید، در ادامه برنامه اطلاعات دقیقی در اختیار شما قرار می‌دیم تا بتونید به راحتی شنونده ما روی امواج کوتاه باشید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش می‌دهد که روز جمعه کیم جون اون، رهبر این کشور، در یک جلسه اضطراری نظامی به واحد پرتاب موشک ارتش فرمان آماده باش داده است. اجازه بدید به گزارش همکارم الهی روانشاد گوش کنیم با جزئیات بیشتری که در اختیارمون قرار می‌ده.
روز جمعه چین از دو کشور کره شمالی و جنوبی خواست تا در تلاشی مشترک از تنش‌ها در شبه جزیره کره بکاهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس خبری گفت:
ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم تلاشی مشترک به خرج دهند تا این وضعیت تنش‌زا را دور بزنند. صلح و ثبات در شبه جزیره کره و همچنین شمال شرقی آسیا موضوعی مهم برای منطقه و از جمله منافع مشترک است.
خبرگزاری فرانسه می نویسد که چین تنها متحد معتبر کره شمالی و بزرگترین شریک تجاری این کشور است که سوخت لازم را برای این کشور فقر زده تامین می کند. از وقتی که کره شمالی در ماه فوریه ماه میلادی گذشته سومین آزمایش هسته‌ای خود ظرف 7 سال اخیر را انجام داد، چین بارها چنین درخواستهایی را مطرح کرده است. آزمایش هسته‌ای ماه گذشته کره شمالی شورای امنیت سازمان ملل را بر آن داشت تا تحریم‌های سختگیرانه‌تری را علیه این کشور وضع کند و این خود به یکی از مسائل تنش‌زا بدل شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در چند روز اخیر اما تنش‌ها اوج گرفتند. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، دستور آماده باش حمله موشکی به خاک کره جنوبی و آمریکا را صادر کرده است. تلویزیون و خبرگزاری دولتی کره شمالی روز پنج شنبه از قول رهبر کشور گفتند: زمان تسویه حساب با امپریالیست های آمریکایی فرا رسیده است. این آماده باش موشکی واکنش کره شمالی به پرواز 2 بمب افکن اتمی رادارگریز B-2 آمریکا در حریم هوایی کشور همسایه کره جنوبی بود. بمب افکن هایی که در جریان رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی به پرواز درآمده بودند. از سوی دیگر چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، نیز در واکنش به کره شمالی و تهدید حمله به خاک آمریکا گفت کشورش باید تهدیدهای کره شمالی را جدی بگیرد.
The North Koreans have to understand that what they're doing is very dangerous. And they have some options. They can take another approach.
رهبران کره شمالی باید درک کنند این کاری که می‌کنند بسیار خطرناک است. آنها چندین گزینه دارند. می‌توانند راه دیگری را برای آینده بهتر انتخاب کنند. این کاری که الان می‌کنند راهش نیست. ما الان موضوعات امنیتی داریم که باید از آنها حفاظت کنیم. منافع امنیتی خودمان.
We must make clear that these provocations by the North are taken by us very seriously, and we'll respond to that.
ما باید این را به وضوح بگوییم که این اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی را بسیار جدی می‌گیریم و به آن پاسخ خواهیم داد.
وزیر دفاع آمریکا همچنین تأکید کرد که پرواز بمب افکن‌های اتمی رادارگریز B-2 در حریم هوایی کره جنوبی بخشی از برنامه رزمایش مشترک ایالات متحده آمریکا با کره جنوبی بود و به قصد تحریک کره شمالی انجام نگرفته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس اما از تجمع و تظاهرات چند ده هزار نفره بعد از ظهر جمعه در پیونگیانگ در حمایت از رهبر کره شمالی خبر می‌دهد که شعار مرگ بر آمریکای امپریالیست سر می‌دادند. این خبرگزاری همچنین از مانور کشتی‌های جنگی و قایق‌های گارد ساحلی کره شمالی خبر داده و از قول سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی می‌گوید که این کشور نگران است که این مانور به واکنشی تحریک‌آمیز بدل شود و افزود که کره جنوبی و آمریکا از نزدیک هر گونه آمادگی برای پرتاب موشک در کره شمالی را زیر نظر دارند. به گزارش آسوشیتد پرس، در یکی از شدیدترین تهدیدهایش کره شمالی آمریکا را به حمله اتمی تهدید کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری فارس روز جمعه گزارش داد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به محمود احمدی نژاد 5 مصوبه هیئت دولت را مغایر قانون اعلام کرده است. این خبرگزاری متن نامه‌های آقای لاریجانی به رئیس جمهوری اسلامی ایران را هم منتشر کرده است که همگی آنها تاریخ 22 اسفند ماه را بر خود دارند. در آنها به برخی مصوبات ماه‌های اخیر هیئت وزیران ایرادهای قانونی گرفته شده است. همکارم بهروز کارونی.
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات و همچنین اصلاح مصوبه ناظر بر بکارگیری نیروهای شرکتی از مصوبه‌هایی هستند که به گفته علی لاریجانی با قانون مغایرت دارند. 3 مصوبه دیگر دولت نیز که به گفته رئیس مجلس مغایر قانون هستند، عبارتند از آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بودجه سال 90 مناطق آزاد تجاری صنعتی و مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن. پیشتر نیز رئیس مجلس در اوایل ماه اسفند سال گذشته قانونی را در ارتباط با بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی به جای محمود احمدی نژاد به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده بود. ارسال نامه های از این دست توسط رئیس مجلس به رئیس جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر لغو برخی مصوبات هیئت دولت یا ابلاغ برخی قوانین است، در سال گذشته یکی از موارد اختلاف میان رؤسای دو قوه مقننه و مجریه بود. محمود احمدی نژاد پیشتر این اقدام را تلاش برای حاکم شدن بر دولت دانسته و علی لاریجانی را هدف انتقادهای خود قرار داده بود. اما رئیس مجلس ضمن رد این اتهامات گفته بود که تنها قانون اساسی را اجرا می کند. اختلافات میان رؤسای قوای مجریه و مقننه در جریان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اوج خود رسید، به طوری که محمود احمدی نژاد با پخش مکالمه خصوصی فاضل لاریجانی برادران او، یعنی رؤسای دو قوای مقننه و قضاییه، را به سوء استفاده از روابط خانوادگی خود برای کسب موقعیت‌های اقتصادی متهم کرد. در برابر علی لاریجانی نیز ضمن مافیایی خواندن اقدام رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که مردم و نمایندگان مجلس شخصیت او را بهتر شناختند. سخنان رد و بدل شده در روز استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتقاد آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از رؤسای دو قوه مجریه و مقننه را به همراه داشت و برخی از هواداران آیت الله خامنه ای آن روز را یک شنبه سیاه نامیدند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
با وجود افزایش فشارهای بین‌المللی بر حکومت سوریه برای پایان درگیری‌های خونین که تاکنون بیش از 70,000 کشته و جای گذاشته، ایران همچنان به پشتیبانی خود از حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ادامه می‌دهد و سوریه را حلقه طلایی مقاومت در برابر اسرائیل توصیف می کند. اجازه بدید به گزارش نوشین سید حسینی گوش کنیم.
سوریه حلقه طلایی مقاومت در منطقه است. سوریه وزنه طلایی است که ایران حاضر نیست آن را از دست بدهد. سوریه حلقه طلایی مقابله با اسرائیل است. اینها همه بخشهایی از اظهارات علی اکبر ولایتی در ماه‌ها و روزهای گذشته است که در گرد همایی‌های مختلف ابراز کرده است. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی که روابط حکومت سوریه با جمهوری اسلامی ایران را بسیار نزدیک می داند، حتی تا آنجا پیش رفت که در بهمن ماه سال گذشته حمله به سوریه را در حکم حمله به ایران ارزیابی کرد. ولی چرا علی اکبر ولایتی اینقدر بر طلایی بودن حلقه سوریه در مقابله با اسرائیل تاکید می کند؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند به این پرسش اینطور پاسخ می‌دهد.
تنازع ایران و اسرائیل امر بدیهی هست، احساسی که دو کشور هیچ وقت هم دیگر رو به رسمیت نشناختن. طبیعتاً از دیر زمان جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری سنگینی کرده که یک موضع استحکامات نظامی رو در جنوب لبنان توسط متحد خودش حزب الله لبنان برقرار بکنه. پس بنابراین از دست رفتن سوریه که پل ارتباطی هستش با حزب الله لبنان، از دست رفتن اون حلقه طلایی است و تعبیر حلقه خودش بیانگر این نکته هستش که سوریه ذاتاً برای جمهوری اسلامی اهمیت نداره، بلکه به واسطه این که حلقه اتصال ارتباط با حزب الله لبنان هست اهمیت داره.
علی اکبر ولایتی که به مدت 16 سال در مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی فعالیت کرده، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری نسیم با تاکید بر اهمیت حکومت کنونی سوریه به ریاست بشار اسد گفته است اگر حکومت فعلی سوریه نباشد، سوریه مثل قطر و کویت می شود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی تفاوت سوریه با کشورهایی مانند قطر و کویت از دیدگاه آقای ولایتی را روابط عادی این کشورها با اسرائیل می داند.
کشورهایی مثل قطر و یا بحرین، عربستان امارات، اینا کشورهای محافظه‌کار جهان عرب هستن که مایل به همه نوع همکاری هستن، خصوصا قطر که نوع ارتباط تجاری هم پیش از این با افتتاح یک مرکز تجاری اسرائیل در خاک خودش اجازه داده بود و طبیعتا به طرف عادی سازی روابط بین کشورهای عرب و اسرائیل منتهی میشه. ولی جدا شدن هر کدوم از این کشورهایی که در نزدیکی ایران هستن و متصل شدن به کشورهای محافظه کار برای جمهوری اسلامی نوعی خطر محاسبه میشه.
در حالی که مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در سال گذشته و در گرد همایی های مختلف همچنان بر طلایی بودن حلقه سوریه در مقابله با اسرائیل پافشاری کرده، گروه فلسطینی حماس در پی بالا گرفتن درگیری های داخلی سوریه ضمن انتقال دفترش از دمشق به قاهره علیه حکومت بشار اسد موضع گیری کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی با اشاره به رویکرد گروه فلسطینی حماس در برابر حکومت دمشق نسبت به صحت حلقه مقاومت سوریه در برابر اسرائیل ابراز تردید می کند.
این چه مقاومتی هستش که آقای ولایتی و جمهوری اسلامی درک می کنند؟ اما حماس به عنوان افراطی ترین گروه فلسطینی که به هیچ وجه با اسرائیل سر سازگاری ندارن درک نکردن و دفتر خودشون رو در دمشق تعطیل کردن، به بشار اسد اعتراض کردن که مردم خودش رو میکشه و کاملا خودشون رو از بشار اسد جنایتکار جدا کردن. الان بشار اسد از اتحادیه عرب اخراج شده، از سازمان کنفرانس اسلامی اخراج شده،
در حالی که به دنبال آغاز درگیری‌های داخلی سوریه تاکنون بیش از 70,000 تن کشته شده اند. فشارهای بین المللی بر حکومت بشار اسد برای حل بحران این کشور بیشتر شده. در این راستا اتحادیه عرب روز سه‌شنبه در جریان نشست دوحه قطر کرسی سوریه در این اتحادیه را به ائتلاف اپوزیسیون سوریه واگذار کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم از همراهی شما. گزارش ها از ایران حاکی است که وضع سلامتی محمد رضا پور شجری، مدیر و مدیر وبلاگ گزارش به خاک ایران، خوب نیست. آقای پور شجری شهریور ماه سال 1389 بازداشت شد و به 4 سال زندان محکوم شده است. میترا پور شجری، دختر محمد رضا پور شجری، به همکارم شیرین فامیلی میگوید مقام‌های قوه قضاییه هیچ اقدامی برای درمان پدرش انجام نمیدهند.
پدرم در آخرین بار که با خانوادم صحبت کردن وضع بد جسمیشون رو توصیف کردن و گفته بودن که چون مثلا پزشکا گفتن که عمل دیگه هیچ دارویی هیچ مراقبتی از من انجام نمیشه. الان هم که در تعطیلات عید به سر میبریم و وضع داخل زندان هم برای بابا خیلی بده به خاطر وضع جسمیشون.
پدرتون آقای پورشجری تا به حال به مرخصی اومدن؟
نه هیچ وقت مرخصی نیومدن. قبل از این مسئله قلبیشون هم استاد داشتن، مثلا یک کلیه داشتن، خیلی مشکل داشتن، ولی کم با خودشون و ما اقدام کردیم هیچ مرخصی بهشون داده نشد تا این مشکل قلبی که الان همه هم تایید کردن.
در حال حاضر توصیه پزشکان در مورد عمل قلب پدرتون به طور مشخص چی هست؟ یعنی این عمل کی و کجا باید انجام بشه؟
پدرم 6 ماه پیش که سکته قلبی کرده بودن و به بیمارستان مراجعه کردن که آنژیو ساده ازشون گرفتن و بعد دوباره به داخل زندان منتقلشون کرده بودن، ولی متخصص قلب اونجا 6 ماه پیش گفته بود که نباید دوباره بره زندان و با این آنژیوی که گرفته بودن 2 تا از اعضای قلبشون کاملا مسدود شده بود و خطر مرگ باشون مواجهه، چون که ولی متاسفانه بعد از اون دوباره یک بار دیگه بابا حمله قلبی تو زندان بهشون دست داده بود و پزشکای داخل زندان فقط یک نوار قلب ساده گرفته بودن و هیچ داروی رو تجویز نکردن، ولی چند تا از پزشکا که تایید کردن که ایشون بر عمل قلب باز بشه گفته بودن که باید به یه بیمارستان برای جراحی قلب برن و عمل بایپاس انجام بدن.
چه پاسخی دادن تا به حال مسئولان قضایی و مسئولان زندان به درخواست مرخصی استعلاجی پدرتون؟
مرخصی که پدرم خودشون از داخل زندان اقدام کردن و خانواده من از بیرون زندان که هیچ جواب بهش ندادن و حتی آقای نجفی دادگر ناظر زندان و عمم گفته که اصلا ما به این زندانی مرخصی نمیدیم، چه برای درمان چه برای هر مثلا مرخصی که بخواد. ولی به غیر از اینکه تلاش های شخصی و خانواده انجام شده، این پزشکای داخل زندان هم عدم تحمل کیفر پدر رو تایید کردن، اینکه باید در اولین فرصت عمل قلب باز انجام بگیره و این رو به رئیس زندان ارجاع دادن و رئیس زندان هم تایید کرده و به دادستانی داده، یعنی تمام درون زندان اینو موافقت کردن. پزشکان زندان هم بابا رو معاینه کرده و موافقت کرده، ولی تا الان این کسی که مخالفت میکنه با درمان پدر من دادستانی هستش.
چه اطلاعی در مورد پرونده پدرتون آقای پورشجری شما دارید؟ اساسا وکیل دارن؟
در متاسفانه تنها مشکلی که الان در پرونده پدرم داریم این نبوده هیچ گونه خبری هست که الان پرونده پدر من در کدام مرحله است، چون اینکه ما هیچ وقت اجازه داشتن وکیل نداشتیم. من خود من بارها مراجعه کردم، پدرم داخل زندان مراجعه کردن، هیچ برگه‌ای رو به ما برای تایید وکیل و حتی اینکه ما وکیلمون رو بهشون بشناسونیم و تعیینش کنیم ما هیچ وقت به ما ندادن.
صدای میترا پورشجری را میشنیدید در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی. دوستان امیدوارم که قلم و کاغذ آماده کرده باشید، پس از شنیدن یک گزارش اطلاعاتی را در مورد امواج کوتاه تازه رادیو فردا در اختیار شما قرار خواهم داد. میشل دوسون دبیر کل فدراسیون بین المللی کشتی فیلا در نامه‌ای به کیم چنگ کو رئیس شورای کشتی آسیا، اکبر میرروشن و ابراهیم جوادی را از فهرست نامزدهای انتخابات هیئت رئیسه شورای کشتی آسیا حذف کرده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه با فریدون شیبانی کارشناس ورزش گفتگو کرده است.
دو نماینده که آقای جوادی بود و یکم آقای روشن معرفی شده بودند و اینطوری که آقای روشن گفته، نامه‌ای که دبیر کل فیلا فرستاده فدراسیون کشتی عرق به تنیشون شست و احساس خجالت کردن ایشون، ولی از طرف دیگه ما میبینیم که آقای خطیب سرهست فدراسیون کشتی اون حرفای قدیمی رو دادن که فدراسیون بین‌المللی کشتی هیچ غلطی نمیتونه بکنه و همچین چیزی نیست و حق نداره و ما خودمون برنامه ریزی میکنیم برای فیلا.
آقای شیبانی، در نامه فیلا 3 موضوع به عنوان مشکل عنوان شده، یکی بدهی های مالی فدراسیون ایران به فیلا، دیگری عدم همکاری با فدراسیون بین‌المللی کشتی و کمیته بین‌المللی المپیک و نکته دیگر فعالیت‌های غیرقانونی فدراسیون کشتی ایران. خب سرپرست فدراسیون کشتی اشاره کرده که در مورد بدهی‌های مالی که اون صحبت کرده و این مسئله حله، ولی در مورد 2 موضوع دیگه صحبتی نشده. قرار بود که مجمع فدراسیون کشتی در اسفند ماه انتخابات رو برگزار کنه برای ریاست فدراسیون کشتی که این انتخابات برگزار نشده. دیگری مسئله اساسنامه فدراسیون کشتیه که گویا باید اصلاحاتی در اون انجام بگیره.
بسیار مسئله مهمی هم هستش، مسئله فدراسیونی که شما گفتید. از نظر تشکیل مجمع طبق قانون فقط 4 ماه میتونه سرپرست گذاشته بشه و در این فاصله باید مجمع تشکیل شه. الان حدود 1 سال و شاید 1 ماه میشه که سرپرست گذاشتیم و این مسئله با اعتراض کمیته بین‌المللی المپیک روبرو شد که تمام این مراجع مثل فیلا، فیفا، فدراسیون جهانی بدمینتون، اینا تمام زیر نظر کمیته بین‌المللی المپیک هستند و یک نامه ای رو دریافت کردن کمیته ملی المپیک ایران از کمیته بین‌المللی که دیگه حق ندارید مجمع بذارید، در درجه اول باید اساسنامه‌تون رو بدید. و این اساسنامه هم مهلتش تا پایان سال مسیحی گذشته بود که اصرار همچنان به اینه که همون حالت باشه که دولت حق دخالت داشته باشه در این مجامع و انتخاب رؤسا و موارد دیگرش. و اون مسئله سومی هم که نام بردید، مسئله اعمال غیرقانونی، این نشون میده که واقعا یک سری کارهایی که میشه، مثلا برکنار کردن آدمهای خوشنام و قابل اعتمادی که در گذشته بودن مثل آقای دکتر توکل، اینها رو کنار گذاشتن که آدمهای خودشون رو بیارن در کنفدراسیونها و از جمله خود فیلا. این مسائل از دید اونا پنهان نمونده، گزارش ها خواهناخواه هم بهشون میرسه و میدونن اعمال غیرقانونی داره انجام میشه اونجا و اینها یک خط قرمز کشیده برای ایرانی که به هر حال در کشتی صاحب نامه و میتونست اگر به درستی پیش میرفت امروز سکان کشتی جهان هم داشت و یا حداقل در فوتبال سکان فوتبال آسیا رو داشت.
دوستان، همونطور که در آغاز برنامه گفتم، از روز یکشنبه 11 فروردین ما با تغییر فصل امواج کوتاه ما رادیو فردا تغییر میکنه. اجازه بدید من سریع از فرصت استفاده کنم و طول موج‌های اصلی رو در اختیار شما قرار بدم. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 7280 7280 موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 5860 5860 و همینطور موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 15690 15690 پخش میشه. از ساعت 9 تا ساعت 13 یعنی 1 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 15680 و 15690 15690 گوش کن. این دوتا طول موج خیلی طولانی برنامه های رادیو فردا رو پخش میکنن و به راحتی میتونید صدای ما رو گوش کنید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 13860 13860 باز از ساعت 9 بامداد تا ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما رو پخش میکنه. موج کوتاه 41 متر برابر با 7220 7220 یا 7220 کیلوهرتز، اون هم صدای رادیو فردا رو در این مدت زمان 9 بامداد تا 1 پخش میکنه. و ما از ساعت 13 تا ساعت 18 6 بعد از ظهر موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 17630 17630 و 17880 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 همونی که قبلا بهتون گفتم و 15690 کیلوهرتز همچنان به پخش صدای رادیو فردا ادامه میدن. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز 13860 و موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 یعنی 12005 12005 کیلوهرتز در اختیار شماست و میتونید که صدای رادیو فردا را از ساعت 1 تا ساعت 6 بعد از ظهر گوش کنید و بالاخره از ساعت 6 بعد از ظهر تا نیمه شب که تقریبا 3 تا مجله خبری ما در این برهه زمانی قرار میگیره، میتونید که رادیو فردا رو روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 25 متر برابر با 11540 11540 و همون طول موج قبلی 12005 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 7585 7585 و همینطور موج 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه. این دوتا طول موج یعنی 7585 و 5860 تا بامداد صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. نگران نباشید، در برنامه های بعدی باز هم به آگاهی شما خواهیم رساند و لابلای موسیقی هم آگهی های فرکانس های تازه پخش میشن. میتونید به وبسایت و صفحه فیسبوک ما هم مراجعه کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم مینا بهارمست که تازه نفسه وارد استودیو شد تا خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این لحظه رو با آگاهیمون برسونه.
سلام به شنوندگان عزیز. بمبگذاری ها در جریان نماز جمعه شیعیان در شهرهای بغداد، موصل و کرکوک تا کنون دست کم 18 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ها بیش از 160 تن نیز زخمی شدند. ایران قطر را به اقدامات عجولانه و تشدید خونریزی در سوریه متهم کرد. حسین امیرعبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که به مصلحت قطر است که دست از چنین اقداماتی بردارد. معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران همچنین واگذاری سفارت سوریه به ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد را اقدام نمایشی عجولانه و غیر معمول خواند. اتحادیه عرب روز سه‌شنبه رسما کرسی سوریه را به ائتلاف ملی مخالفان واگذار کرد و یک روز پس از آن ائتلاف ملی سوریه نخستین سفارتخانه خود را در خارج از کشور در دوحه پایتخت قطر افتتاح کرد. آژانس پناهندگان سازمان ملل درباره گزارش‌های مبنی بر بازگرداندن اجباری برخی پناهندگان سوری از اردوگاه پناهندگان در ترکیه ابراز نگرانی کرد. ملیسا فلمینگ، سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل، روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که بازگرداندن اجباری پناهندگان به کشور مبدأ نباید به عنوان تنبیه و ارعاب به کار گرفته شود. احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، بازگرداندن اجباری پناهندگان سوری را تکذیب کرده، اما برخی شاهدان عینی گفتند که پس از درگیری میان پناهندگان معترض و پلیس ترکیه در روز چهارشنبه، صدها پناهنده از خاک ترکیه رانده و به سوریه بازگردانده شدند. روسیه درباره هر گونه اقدام یک جانبه از جانب هر کشوری در شبه جزیره کره هشدار داد. به گزارش خبرگزاری تارتاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که مسکو اوضاع شبه جزیره کره را زیر نظر خواهد داشت و با هر گونه اقدام از سوی هر یک از طرف‌ها که به افزایش تنش در شبه جزیره کره بیانجامد مخالف است. جان؟
متشکرم مینا بهارمز. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسوند. نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. من به اتفاق همه همکارانم با شما بدرود میگم تا مجله شبانگاهی در ساعت 22. این شما و این برنامه جامعه.
جامعه. یک عصر جمعه دیگر رو من فهیمه خضر حیدری در کنار شما هستم و میدونید که این مجله جامعه رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به یک برنامه اجتماعی دیگر. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به چند تا از خبرها در حوزه اجتماعی و بعد از اون با هم سری میزنیم به بازار خرید و فروش حیوانات غیر خانگی و همینطور نگاهی میکنیم به تصویب سند ملی آموزش و پرورش در ایران. افزایش آمار سکته قلبی در نیمه دوم سال 1391 از جمله مباحث مهم مربوط به حوزه سلامت در ایران بود که وزارت بهداشت آن را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت نگران کننده بیماری‌های غیرواگیر در کشور موضوعی است که وزارت بهداشت می‌گوید برای آن برنامه‌ریزی دارد. از جمله سکته‌های قلبی که وزارت بهداشت می‌گوید به دلیل سبک زندگی مردم در ایران رو به افزایش است. به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر، تنها در دو ماه مرداد و شهریور در سال گذشته 6000 سکته قلبی در ایران به ثبت رسیده. مدیر کل امور بهداشت کمیته امداد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از وجود حداقل 200000 کودک زیر 6 سال در ایران خبر داده که از فقر جدی غذایی رنج میبرند. استان سیستان و بلوچستان با داشتن 8000 کودک مبتلا به فقر غذایی در صدر ایستاده و از 20000 دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد که غربالگری شده اند، 8600 دانش آموز مشکوک یا مبتلا به بیماری هایی مثل کمخونی و بیماری های ناشی از فقر غذایی تشخیص داده شدند. و سازمان محیط زیست ایران اینطور که خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد درباره ناسالم بودن آب دریای خزر هشدار داده و گفته است از آنجا که وزارت نیرو به تعهد خود مبنی بر تصفیه فاضلاب‌های انسانی شهرهای شمال کشور عمل نکرده و این فاضلاب‌ها به دریای خزر وارد می‌شوند، هم رشد آب زیان 60% کاهش پیدا کرده و هم سلامت مسافران نوروزی تهدید می‌شود. حیوانات خانگی، جانوران قشنگ دوست داشتنی که تنهایی آپارتمان ها را پر می کنند. سگ، گربه یا بعضی گونه های پرندگان. اما همش هم این نیست. در سالهای اخیر آپارتمان نشین های خسته از ملال زندگی شهری بیشتر در تهران به خزندگان غیر خانگی هم علاقمند شدند. خزندگان عجیب و غریب و البته گران قیمت. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میگوید این هم یکی از تفریح‌های طبقه مرفه ایرانی است.
انباشت ثروت در دست گروهی خاص باعث میشه که تفریحاتشون هم تغییر پیدا بکنه. در نتیجه این نوع از تمایل به داشتن حیوانات غیر خانگی هم شاید در بین اون افراد هست که افزایش پیدا کرده، وگرنه با ارقامی که اعلام میشه در ارتباط با جانوران وحشی، خرید و فروششون یا مسائل مربوط بهشون، من فکر میکنم که هر کسی از عهده پرداخت قیمت این جانوران وحشی بر نمیاد.
اما موضع قانون در برابر خرید و فروش و نگهداری حیوانات وحشی و غیر خانگی چیست؟
اساساً خرید، فروش، نگهداری، تکثیر جانوران وحشی ممنوعه، مگر اینکه در مواقع خاص و با اهداف خاص با مجوز سازمان محیط زیست انجام بشه. بنابراین کسانی که این کار رو میکنن اساساً در حال تخلف هستند، مضافاً بر اینکه در حال کمک هستند به قاچاق جانوران.
خزندگان غیر خانگی، انواع پستانداران و حتی جانورانی مثل شیر و ببر که گفته میشود توله هایشان در ایران خرید و فروش میشود، از کجا تأمین میشوند؟
بخشی از این جانوران شاید از باغ وحشا تأمین میشن، یعنی مازاد بر نیاز باغ وحش هستن و مدیران باغ وحش از پس نگهداریشون بر نمیان، به نوعی از دست این جانوران خلاص میشن. اما همشون اینجوری نیستن، یک بخشیشون از طبیعت به دست میاد. شما میدونید مثلا سمندر کورغار که ما داریم و یا سایر آبزیانمون هم الان که تقریبا شب عید هست راهی شدن به بازار فروش و خب جانورانی هستن در خطر انقراضن. شما برداشت میکنید از داشته‌های طبیعیتون و بعد از یه مدت هم نمیتونید نگرش دارید و مجبورید یا رهاش کنید یا به نوعی معدومش کنید. نکته دیگری هم که بد نیست بهش اشاره کنیم، بیماری‌های مشترکی است که بین انسان و جانوران به وجود میاد و وجود داره. ممکنه که خیلی از مواقع بیماری‌هایی از مثلا فرض کنید خرگوش یا حتی ببر که گفته میشه در ایران خرید فروش میشه، یا شیر، یا حتی سایر جانوران و خزندگان و پستانداران و پرندگان دیگه هم به انسان و یا متقابلا به اون جانوران منتقل بشه.
سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، خرید و فروش رو به افزایش جانوران غیر خانگی و وحشی در ایران و بیش از هر جای دیگر در تهران را با خرید و فروش مواد مخدر مقایسه میکند.
بحث عمده ناکارآمدی دستگاه‌های حکومتی و نظارتی است. همونجوری که قاچاق مواد مخدر در ایران نتونسته کنترل بشه و دلایلی هم حتما براش هست. قاچاق حیات وحش هم تقریبا کم و بیش به همون دلایل نتونستن و نمیتونن که کنترلش کنن.
تمساح‌های کوچک مرداب، انواع خزندگان عجیب و غریب از آفتاب پرست‌ها گرفته تا بعضی مارها و فراتر از اینها بچه شیر و بچه پلنگ، شاید هرگز فکر نمی‌کردند روزی به حیوان خانگی تبدیل شوند. برنامه درسی ملی ایران سالها منتظر چنین روزی بود. روزی که بالاخره در تعطیلات نوروزی فرا رسید و سرانجام برنامه درسی جامعه ملی به امضای رئیس جمهوری رسید و به وزارت آموزش و پرورش هم ابلاغ شد. برنامه که چند سال روی آن کار شده و تدوینگرانش میگویند بن مایه و اساس و پایه همه درس‌های دانش آموزان و نقشه راه تمام کتاب‌های درسی از پیش تابستان و دبستان و راهنمایی گرفته تا دبیرستان خواهد بود. اینکه کتاب‌های درسی چه محتوایی به دانش آموزان بدهند، اینکه کلاس‌های درسی چگونه اداره شوند، زمان‌بندی‌های تدریس چه باشد، شیوه‌های درس دادن و همه اینها سیاست‌هایی است که در سند درسی ملی ایران جمع شده. سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، تصویب این سند را حرکتی به سوی انسجام بیشتر در آموزش و پرورش ایران می‌داند.
برنامه درسی ملی که در نظام آموزش ایران مطرح شده، یه نقشه راهبردی است برای اینکه دانش آموزا از سال اول تا سال آخر که در نظام آموزشی هستن چه چیزهایی رو باید یاد بگیرن، به چه نحوی باید یاد بگیرن، به چه نحوی باید ارزشیابی باشه، چه ارتباطی بین بخش‌های مختلف یادگیری وجود داره و موضوعات مختلفی که دانش آموزا یاد میگیرن و شیوه کار معلم‌ها به خصوص و روش‌های آموزشی و تربیتی که به کار گرفته میشه کدوم‌ها هستن. برای اولین بار در حقیقت ما یه تعریف جامعی از این مجموعه فعالیت‌ها و هدف‌های آموزشی ارائه کردیم که این در نوع خودش جالبه، برای که همه کشورهای دنیا به این سمت رفتن، به سمت انسجام بیشتر، به سمت هماهنگی بین دوره‌های آموزشی، مطالب آموزشی، روش‌های آموزشی و به خصوص مدرن کردن اینها و خارج شدن از اون الگوهای سنتی آموزشی که وجود داشت که درس‌ها و روش‌ها از همدیگه جدا بودن و ارزش‌یابی، نمره گرفتن و روابط عامرانه بین دانش آموز و معلم در مرکز نوع آموزش قرار داشت. چیز دیگه هم که همزمان تغییر کرده همه جا و در این برنامه ملی هم دیده میشه اینه که خود دانش آموزا در یادگیری باید بتونن استقلال زیادی کسب بکنن، به خصوص این فناوری جدید اطلاعات اجازه میده که دانش آموزا تا حدود زیادی بتونن مستقل بشن و معلم فقط تنها منبع علم و دانش نباشه.
با این حال برنامه هایی که در سند درسی ملی ایران پیش بینی شده با وجود روبه جلو بودن در وجه عملیاتی پرسش برانگیز هم هستند. اینکه برنامه هایی مثل حذف نگرش قومیتی یا جنسیتی در آموزش چگونه در ساختار فعلی آموزش و پرورش ایران اجرایی خواهند شد، پرسشی است که سعید پیوندی پاسخان را می‌دهد.
اگه قرار باشه همه چیز در حد تغییرات محتوای کتاب‌های درسی یا تغییرات ساختاری، همین 6 ساله شدن دبستان و در واقع یکی شدن راهنمایی و دبیرستان و تبدیل دبیرستان به دو دوره 3 ساله، همه این تغییراتی که ازش صحبت میشه بدون اینی که معلم‌ها آموزش داده بشن و توجیه بشن و درک بکنن که این تغییرات چه معنایی دارن و چه تفاوتی با گذشته به خصوص پیدا میشه و همینطور مدیران و حتی خانواده ها باید منتظر یک اصلاحاتی باشیم که میتونه سر و صدا زیادی برپا کنه ولی تغییر اساسی به وجود نیاره. متاسفانه در 30 و چند سال گذشته تو نظام آموزشی ایران بیشتر حتی گاهی به شکل افراطی و بیمارگونه این روشی که پیش رفته، یعنی خیلی چیزا عوض شده در ظاهر ولی هیچی در واقعیت روزمره مدارس و روش‌های آموزشی یا نوع برخورد معلم‌ها عوض نشده. ما هیچ رفرمی را نمیتونیم در نظام آموزشی ایران و در هیچ جای دنیا پیاده بکنیم مگر اینکه اصلی ترین بازیگران اونها، یعنی دانش آموزا، معلم‌ها، مدیران، کارکنان آموزشی و خانواده‌ها توجیه بشن، خودشون رو در واقع درگیر بکنن و وارد منطق این رفرم بشن و بخوان یکی از بازیگران اون بشن، وگرنه اگر از بالا فقط ابلاغ بشه همه کتابای درسی هم که عوض بشه ما شاهد تغییر عمده‌ای نخواهیم بود. ضمن اینی که باید دید که اون حرفای خیلی خوبی که گاهی در این برنامه ملی وجود داره و واقعا هم در جهت مدرن کردن سمتگیری نظام آموزشی ایرانه، تا چقدر به طور عملی در اون کتابای درسی و یا در شیوه های آموزش معلم ها باید منعکس میشه. این اون چیزیه که باید منتظرمون، برای اینکه من فکر میکنم برنامه درسی رو یه عده در اتاقهای بسته نوشتن، فکرهای خیلی خوبی هم داشتن، ولی واقعیت نظام آموزشی ایران متاسفانه از این حرفای خوب بسیار بسیار فاصله داره.
اینطور که رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به خبرگزاری فارس گفته، تمام کتاب‌های درسی تا سال 1396 بر اساس برنامه درسی ملی به طور کامل تغییر خواهند کرد. بر این اساس درس نجوم هم در درس‌های مدارس پیش‌بینی می‌شود و علاوه بر آن دانش آموزان 50 ساعت آموزش رسمی خارج از کلاس هم خواهند داشت. یک عصر جامعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری‌دری هستم. از همراهیتون سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اومده سال جدید، اومده فصل بهار، اومدن خنده به لب، غنچه های بیشمار، صورت سبز چمن، خنده یاس سپید، همه مجنون میشن از عطر مستانه بی، همه سبزی گل، عطر زنبق زده پل، توی دلهای همه بخون توی سال دیز میدار. سینه ما ماده کنیم، عید نوروز اومده، دست بزنیم شادی کنیم، حاجی فیروز اومده، بیاین همه یک صدا، دست در دست هم، بیاین همه یک نفس، هم دل و یک قدم، بریم به جنگ غم ها، خنده رو آغاز کنیم، بیاین با هم بریزیم خونه ی دیبا به هم. اومده فصل بهار، اومدن خنده به لب، غنچه های بیشمار، صورت سبز چمن، خنده یاس سفید، همه مجنون میشن از عطر مستانه بید، این همه سبزی گل، عطر زنبق زده پل، توی دلهای همه بخون توی سال دیز میدار. سینما ماده کنیم، عید نوروز اومده، دست بزنیم شادی کنیم، حاجی فیروز اومده، بیاین همه یک صدا، دست در دست هم، بیاین همه یک نفس، هم دل و یک قدم، بریم به جنگ غم ها، خنده رو آغاز کنیم، بیاین با هم بریزیم خونه ی دیبا به هم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6،
پرستوها سفر کردن از این خاک گرفته غم دیگه چیزی نمونده جز یه مشت خاکستر و ماتم شقایق ها همه زخمی تو بغض خاک میمونن کلام عاشقی رو
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه‌های برتر نوروزی رادیو فردا بودید. پرستوها نام این ترانه است با صدای آوا. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه سال 1391 شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا
آقای خامنه‌ای چطور میتونه نگران وضع مردم ایران باشه وقتی مردم فلسطین در سختی زندگی میکنن؟
آقای خامنه‌ای، اون سال که گفتید جهاد اقتصادی کشور با بزرگترین بحران‌های اقتصادی درگیر شد، سال بعد اعلام کردید تولید و سرمایه ملی عملا کشور رو در تولید فلج کردید. امسال هم در سخنرانیتون سال نو صحبت از با خاک یکسان کردن تل‌آویو کردید. من فکر میکنم باید یه فکری به حال مردم خرمشهر رو آبادان بکنید. خدا کنه ما رو امسال با خاک یکسان نکنید.
آقای خامنه‌ای، شما به جای اینکه به فکر با خاک یکسان کردن اسرائیل باشید، به فکر ایران و ایرانی باشید که در طول این 34 سال حکومت جمهوری اسلامی با خاک یکسان شده. بهتر از شما به فکر آبادانی ایران باشید.
صدای شما، صدای فرداست.
ندارم من امیدی بردار، خاطرم بی تو به هم باشد، برای عاشقی چون من سکوتی چنین آغاز مرگه.